سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع اهالی حزب باد، جلسه 16.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابن حاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از مشکلاتی که از منافقین قرآن کریم تعریف میکنه و به عنوان یک خلأ شخصیتی در اینها فهمیده میشه اینه که اینها دستگاه محاسباتیشون مشکل داره، بر مبنای واقعیت و حقیقت نیست، گرفتار خیال و اوهام و زائده های ذهن خودشونن. قرآن تعبیر جالبی در مورد اینها داره، چند باری در قرآن کریم این اصطلاح استفاده میشه، میفهمد که اینها فقیه نیستن. خیلی جالبه. ولکن المنافقین لا یفقهون. چند آیه قرآن در مورد این بحث کرده که منافقین فقیه نیستن، فقه ندارن. خب آقا فقیه نیستن یعنی مثلا مرجع تقلید نمیشن، رساله نمیتونن بدن، یا مثلا اگه برن درس بخونن به طرز عجیب میبینن که همه دارن درس ها رو میخونن میفهمن، چون منافقن مثلا درس ها رو نمیفهمن. فقه یعنی این؟ نه، فقه به این معنا نیست. ما فکر میکنیم که فقه یک معنای عرضی داره. نه، فقه یک معنای عمقی داره. ممکنه یکی در عرض خیلی قوی باشه، همه یک کتاب‌های حوزه علمیه و همه آثار شیعه رو اصلا حفظ بشه، ولی عمق نداره، پایین نرفت. یک کسی هم ممکنه یه دونه مطلب بلده ولی عمیق فهمیده، این فقیهه. اومد پیش پیغمبر اکرم، از اعراب بود، از بادیه اومد، گفت یا رسول الله من دسترسی به شما ندارم، امکاناتم ندارم که هی بیام پای سخنرانی و منبر و خطبه و اینا بشینم، یک کلمه به من یاد بده من برم با همین مشغول بشم. اعرابی بود، بی سواد بود، اونم بی سواد بادیه نشین. حضرت بهش فهموندن که یه آیه در قرآن هست، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، که میگن مشهدی ها میگن آیه که خدا مشهدی توش صحبت کرده، یره یره داره آخرش، ترکی هم داره، الله اذن لکم ام علی الله تفترون. آیه مهندس ملکی خوب میتونن توضیح بدن برات. عرض کنم که اینجا می‌فرماید که یه عمل انجام بدی خیر باشه شر باشه اثرش رو می‌بینی. اینی که شنید این حرف رو گفت آقا این تو قرآنه، از فهمونم بله، ناله ای زد، با گریه شروع کرد برگشتن از مسجد که اومد بره. حضرت تعبیری شبیه این تعبیر به کار بودن، فرمودن جا اعرابی و رجع فقیها. اعرابی اومد فقیه رفت. آقا مگه چقدر یاد گرفته؟ درس خارج رفته این اصلا؟ چقدر بلده؟ نه یه چیز بلده، ولی خوب بلده، خوب فهمیده. فقه معادل فارسیش این نیست که شما یه حرفی که میشنوی بفهمی که این معنای کلمه چیه، نه، این که میشه فهم. فقه اینه که یه حرفی که شنیدی و معناشو فهمیدی، به تعبیر قشنگ فارسی ما حرف حالی آدم بشه. گاهی میگم حرف بهش بزنم حالیش نمیشه، هر چی بهش میگم سر تکون میده ولی حالیش نمیشه. آخه طرف رفته بود توتی بخره، بعد آدم ساده ای بود، اون پرنده فروشه میبینه این ساده است، بهش جغد قالب میکنه، اینا میاد خونه بوی یه ماهی کار میکنه و اینا، رفیقش بهش میگه که چی شد این توتیت به حرف اومد؟ گفت والا حرف که نمیزنه، من یه ماه باش حرف میزنم، حرف نمیزنه ولی خیلی دقت میکنه وقتی باش حرف میزنه. حالیش نمیشه، هر چی که باش حرف میزنی فقط دقت، سلام تکون میده، گوش میده، میفهمه، حالیش نمیشه. اینوش میگن فقه. وصف قرآن از منافقین اینه، میگه حرف حالیشو نمیشه، هر چی بهش میگه حالیش نمیشه، نمیفهمه، به تعبیر دقیق علمی نفهمه، حالیش نمیشه، حرف تو کلش نمیره، اصلا منطقش درست نمیشه، نمیتونه از سطح ماده بالاتر فکر کنه، نمیتونه محاسباتش رو یکم بیاره بالاتر، هر چی هست اینجاست رو سطح. منافقین سطحی هن. یه روایت براتون میخونم، روایت قشنگ در مورد اینکه منافقین سطحی هم. اینا محک هایی هم برای خود من هست، خدا محک بزنم. حالا آیات قرآن چند تایی براتون امروز 10-11 تا آیه آوردم که خب خیلی هاش امروز وقت نمیشه، شاید فردا بیشتر بحث بکنیم و بحثمون رو تمام بکنیم. البته بحثمون که تمام نمیشه، این بحث تازه شروع بحث جدیست در مورد منافقین. ما یکی دو تا وصف گفتیم، 20-30 تا وصفی که در قرآن نمونه منافقین هست، یکی دو تاشو یکم روش بحث کرد. تو روایت داره، خیلی جالبه، چقدر قشنگه روایت، چقدر عمیقه. باید اول اون سازه قرآنی دست آدم باشه از معارف، بعد بیا سراغ روایت بفهم روایت چی میخواد بگه. یه روایت رو ما اولی که میخواستیم قم بریم شنیده بودیم و خوبم نمیفهمیدیم یعنی چی. حالا من خوب نمیفهمیم، ولی خب یکم با این ادبیات قرآن فهمیده میشه منظور چی. روایت داره که خدا آب قم رو شور کرده و زندگی در قم سخته برای اینکه منافقه اینجا ساکن نشه. خب حالا یعنی هیچ منافقه در قم نیست؟ نه، الان آبشینو کنم گذاشتن دیگه، میان منافقین هم میان، کولرگازی هم که هست دیگه، منافقین دیگه راحت هم مشکل نداره. ما اول فهمیدیم که مثلا منظور اینه، بعد یه دوره آب شیرین شده بود از لرستان اینا کشون، گفتم خب الان مرافقه همون میرن میان جاده قم یه آب شیرین شد. بعد باز دیدیم که نه، یه شارلاتانیسم پوپولیستی بود، اینم آبی خبر نبود، دوره آب شور شد، گفتم خب الان باز منافقین میرن. نه مثل که خیلی اینا نیست. خب این روایت چی میخواد بگه؟ آب شور کردن منافقین نیان، یعنی هیچ منافقی تو قوم نیست. من یه زده انقلابای تو قوم دیدم، همسایه ما بودن، صابخونه ما بوده، یعنی بقیه اصلا زده انقلاب این بود، بقیه عداشو در می برده، اصل زده انقلاب اینا رو هم دیدیم، آخودن زده انقلاب، مدرس درس خارج زده انقلاب، او جلسات هیئتی زده انقلابی، اصلا خیلی جالب. یا مثلا حتی غیر شیعه، ما یه وقت منزل خودمون سخنرانی میکردم، جلسه داشتیم، بعد جلسه تموم شد و اومدیم طبقه بالا، خانوما بودن طبقه پایین آقایی، جلسه که تموم شد اومدیم بالا، خانواده گفتش که امشب خیلی ماجرا داشتیم. گفتم چی شد؟ گفتش که در مورد معاویه و اینا صحبت کردیم، چند تا از این خانوما که جلسه بودن رنگشون پرید و عصبانی شدن و یه خورده سر صدا شد و پاشون رفتن و اینا. از یکی دیگه پرسیدم اینا چی؟ گفت اینا غیر شیعه های محل. گفتم تو محل غیر شیعه داریم؟ گفت تا دلت بخواد دم حرم. اینجا هم دیگه داریم؟ این پس چی بود؟ آب شور کردیم کسی دیگه نیاد، که هستن، همه هستن ماشاءالله. یه چیز دیگه میخواد بگه روایت. روایت چی میخواد بگه؟ خیلی قشنگه. ببینید شهر قم که الان ما انشالله از اینجا میریم دو سه روز دیگه، دو سه روزی میریم زیارت، ما زیارتون هستیم. شهر قم یه شهریه که تو روایت داره که اگه بقیه جاها حرم بهشته، یعنی مشهد حرم امام بزرگ بهشته، کربلا حرم امام حسین بهشته، نجف حرم امیرالمومنین بهشته، مدینه حرم پیغمبر بهشته، شهر قم کل شهر بهشته، دری هم از درهای بهشت از اونجا باز میشه. روایت در مورد قم که خیلی عجیب غریب دیگه، خیلی روایت. خب روایت داره چی میگه؟ میگه من آب شور کردم منافق اینجا ساکن نشن. میگه این بهشته من اصلا خدا یه کاری که میکنه اینه، جاهای خیلی خوبش رو یه موقعیت ظاهری بسیار افتضاح بهش میده. این روایت امیرالمومنین در نهج البلاغه میفهمد که کل کره زمین و خدا، اصلا شما ده ول عرض که میگید یعنی چی؟ از زیر کعبه آب منتشر شد و حیات شکل گرفت، زمین نقطه مرکزیش کعبه است، از اونجا زندگی شروع شد. بعد شما میبینی کل این زمین رو میشه زندگی کرد غیر از اون کعبه؟ واقعا نمیشه، یعنی این وسایل امروزی اگه نباشه اصلا نمیشه آدم به سختی بشه اونجا زندگی، خیلی زندگی سخت. امیرالمومنین در خطبه قاصده میفرماید که خدای متعال یه جا رو رو کره زمین واجب کرده که مردم برن، یک جا، اونم کعبه است. این کعبه هم جایی قرار داده سنگلاخ، عرض کنم خدمت شما که یه گودیه، رفتید شاید خیلیاتون رفته باشید مکه، هر چی میری پایین تموم نمیشه، اصلا از مدینه که میای مکه یه جاده اینجوریه، بعد تازه میرسی مکه، بعد باز یه اینجوری دیگه داره، میری میرسی مسجد الحرام، اون اونجوری هم دیگه، بعد تا تبری میخور به کعبه، یه شیب این شکلی، بعد سنگلاخ، شورزار، قدرتی خدا هیچی در نمیاد از این زمین، نه آب داره، نه سبزی داره، نه هیچ. بعد به شما میگن که اینجا محل نزول وحی خدا دم. در قرآن بلبلد الامین به این زمین قسم خورده، خندش میگیره آدم. بعد مثلا کربلا، مثلا اینجا در میگه که قبل از اینکه خدا مکه رو بیافرینه روز ازل، کربلا رو آفریده. حالا دنیا از مکه شروع شده، ولی در خلقت، در سلسله طولی خلقت، اول زمین کربلا رو خدای متعال اراده کرده، بعد مکه رو. بعد میگه در قیامت هم، حالا این روایت من نمیفهم یعنی چی، از الان قصدی ندارم که بخوام روی این بحث بکنیم چون روایت عجیب غریبیه. میگه قیامت هم که میشه کره زمین به هم میریزه، همه زمین خراب میشه، یه تیکه زمین رو جدا میکنن، وصل بهش میکنن. این روایت در کامل الزیارات، میدونید کتاب کامل الزیارات یکی از معتبرترین کتب شیعه است. یه زمین جدا میشه، وصل به بهش میشه، اونم زمین کربلاست. و شما میری نگاه میکنی، خدا حفظ کنه، حالا اسمم بیارم اشکال نداره، آقای منصور ضابطیان، مجری برنامه رادیو هفت و خیلی برنامه‌های دیگه، یه برنامه با هم بودیم، عرض کنم که کربلا، برای رادیو جوان برنامه داشتیم و اینها، اولین سفر ایشون بود به کربلا خیلی سال پیش، نمیدونم بعدش هم رفت یا نه. بعد پاسپورتش مثل دفتر نقاشیمون، بهش میگفتم چی آخه، چرا هر سفر 3-4 تا مهر داره؟ گفتم همه دنیا رو رفتم. گفت فقط امسال من برزیل بودم، مکزیک بودم، کجا بودم کجا بودم. بعد میگفتش که شلوغ‌ترین، بی‌نظم‌ترین، کثیف‌ترین زمینی که روی کره زمین دیدم کربلا بوده، ولی با روح‌ترین جایی هم که دیدم کربلا بود، هیچ جا مثل اینجا منو نگیر. بعد در مورد کره میگو آره من کره که رفته بودم از شدت تکنولوژی حالم به هم میخورد. میگو مثلا سرویس بهداشتی میرفتی، حالا شاید بعد از اون رفتن رو دیدم، سرویس بهداشتی میرفتی یه کیبورد میومد بغلت، میگفت که تعیین کن که مثلا از کدوم زاویه شسته بشی، اول مردی یا زنی، درجه حرارت چقدر باشه، روشویی داری یا مثلا چیزای دیگه نداری، مثلا خوشویی هم داری نداری، همه اینا رو آپشناش بود اونجا میزدیم. نیم ساعت فقط من داشتم با این کیبورد بر میرفتم دکمه ها رو میزدم که این چجور فعال بشه و کار بکنه. میگو اینو من دیدم اونجا. باز میگو مثلا از هند که چقدر شلوغ پلوغ و اونا، میگو پشت ماشینا معروف هم هست پلیز ده بوق، پشت ماشینا لطفا دست رو بذار رو بوق، بوق بزن، لطفا بوق بزنید. تو بمبئی همه تو میدون اصلی بمبئی وقتی میرسن دستا رو میذارن رو بوق، مثلا اینجا کل چیزش اینه، فرمش اینه، از آدابش اینه، اونجا که میرسی بوق بزنی میدون سرسام‌آور. بعد میگم اینجا خیلی بامزه است، راستم میگم، یعنی هنوزم که هنوز این ماجرا مال سال 80-90 بود به نظرم، 7 سال پیش بود با هم. بعد یه مستند رادیویی البته موقع ساختیم، اون موقع میگو الان هم همینه، میگفتش که ببین آج آقا اینجا کوچه خیابون اتوبانش یکیه. راست میگه، دقت نکرده بودم از یه زاویه دیگه میگه، میگفت خدا وکیلی الان این که کوچه از آسفالتش و خط کشی و فلانه با اون جاده و اتوبانه چه فرقی واسه یکی، این که اصلا بهتر هم ازدازه، یعنی کوچه هاش ترتمیزتر و اینا سستد به اتوبان و جاده و اینا. میگفت اینجوریه، خیلی داغونه ولی روح داره، هیچ جا مثل این منو نگرد. اصلا خدا مخصوصا اینجا ها رو اینجوری قرار میده، هرچی گرد و غبار مال اینجاست، آلودگی مال اینجاست، خب بهونه هم جور شد دیگه، نمیخواد بریم درست کنیم، آباد کنیم، ترتمیز کنیم دیگه. روایت داریم که اینا باید کثیف باشه. نه عزیز من، شما تمیزم بکن، آبادش هم بکن، ولی اینم حواست باشه اگه اون موقعی که داری تمیز میکنی آباد میکنی هی یه چیزی در دلت خلجان میکرد که آخه چرا اینجا بعد انقدر داغون باشه که ما مالو بیام آبادش کنیم، اینم تو ذهنت باشه خدا اینجور اراده کرده. اصلا یکی از امتحانایی که خدا منافقی میگیره که معلوم بشه که منافقه همینه، بهش میگه اینجا بهشته، بعد به نگاه میکنه میگه خب آب شور و شهر دور و حرف زور، طلب و معروف تو قوم، این آبش که شوره. حالا فضای فرهنگی محیطیش هم که خلاصه حرف زور و بعد شهر دور و امکانات هم که هیچی و البته الحمدلله خیلی خوب شده، ما گل رفتیم از محلات گرفتیم چقدر پول دادیم، صندوق رو پر کردیم و گفتیم از این 10 تا گلدون یکیش میمونه برام. اومدیم قدرتی خدا این آفتاب قوم و آب قوم تازه با آب شیرین کن و اینا، همین میریختی هرچی میریختی این خوشتر، هر روزی که آب میخوره خوشتره، همش نابود شد، هیچی نتونستیم، هر گلدونی گرفتیم نابود شد. آفتاب سوزان ماشاءالله، یکی از آقایون آیه دشتی که مترجم نهج البلاغه است، ایشون میفرمود، ازشون من شنیدم، خدا رحمتشون کنه، ایشون میفرمود که یه روزی سر ظهر تابستون دیدم که از سقف خونه داره یه چیزی چکه میکنه، گفتم خدا سر ظهر مارم، سر ظهر تابستون بارون قم یعنی چی آخه چجوری؟ رفتم ایشون گفت رفتم پشت بوم دیدم آفتاب زده این قیرا آب شده داره از سوراخ‌ها میاد پایین. من خودم تجربه کردم، این پشت اون خونه رفتم قیرا آب شده و توش گیر کردم گذاشته. این آفتاب قم و این گرما و آب شور و وضعیت محیطی، میگه منافقین نیان. خب چرا مگه منافقین چه مرضی دارن که نمیان؟ البته منافق هم پیدا میشه، منافق جریان ساز نیست تو قم، اینو بدونید، نه اینکه هیچ منافقی نیست، هستن جریان ساز نیستن، واقعا نمیتونه، از اول انقلاب قبل انقلاب نبودن، امروز هم نیستن، آینده هم نخواهند بود، جریان ساز نیستن. یه کسی بخواد یه حرف بی خودی بندازه اصلا نمیگیره، اصلا میخندن بهش. قوم فضاش اینجوریه، حالا شما اسمشو بزنید رادیکال اشکال نداره، اصلا فضاش رادیکالی ولی خوبه، روایت اینو گفته، تو میخوام اینجوری بمونه، حالا اگه خواستم بعدنم کشورش کنم کشور خوبیه، میریم اونجا دعات میکنیم، سفر خارج رفتیم یه عکسی درست کرده بودن، یه حاج آقایی یکی این طلبا عمامه سرش نبود، عوام رو دستش بود، بعد یعنی مثلا عبا عمامه نداشت، عباش هم اگه مثلا برداشته بود، بعد زیرش نوشته بود که وقتی از مرزهای قوم خارج میشن مرزهای اگه برداشته همه هم مرز کرد شده همه رو برداشت. خلاصه اینجوریه منافقین، به خاطر این مشکلشون اینه که چون تو سطح سطحی نگاه میکنن، بعد میره اون بر اون گل و بلبل و اون ساختمون ها اینا رو میبینه در نشاب میفته، بعد اینجا میاد این همه در به داغون، آخه خدایش این چیش بهش بهش هم اگه باشه اونه، این چی داره آخه؟ ولیکن نه المنافقین لا یفقه، این حالیش نمیشه، این حرفا نمیفهمه زمینی که روح داره، ملکوت داره، باطن داره چیه. اولیا خدا بزرگا اینا چشمشون باز. آقا وادی السلام رو دیدید؟ نجف، کیا رفتن نجف؟ خیلی باید بیشتر از اینا باشیم، فهم کنم خیلی روشون نشد ها، ریا نشد. وادی السلام نجف خیلی جالب، وادی السلام میفرماید که امیرالمومنین از اینجا، ما فکر میکنیم که وادی السلام به خاطر امیرالمومنین ساخته، نه این نیستا، اینو بدونید وادی السلام قدمتش از نجف بیشتر، وقتی که نجف شهر نبوده وادی السلام بوده، نشون مونشون که حضرت حدود ساله اینجا دفنه. امیرالمومنین از اینجا رد میشدن، یه نگاه کردن به این زمین، فهمونن که اینجا بهشت برزخی است، از خدا میخوام قبر منو کنار اینا قرار بده. امیرالمومنین از خدا خواست قبر من کنار اینا بشه، بعد شما میری وادی السلام مثلا نابوده، برید توش یه خود بگردید، یه چیز عجیب و غریبیه. اول قبرا که ماشاءالله 5 متری 6 متری اصلا کل چیز ریختن به هم، همه شریعت رو ریختن به هم اینجا، از 4 انگشت بیشتر کراهت داره قبر بیاد بالا، 5 متر رفته بالا، یه تپه درست کرده، بعد 5 متر میره بالا، بعضی قبرا 5 متر میره پایین، اینا من رفتم دیدم 5 متر میره زیر زمین، 5 تا قبره میره زمین، قشن پله میخوره میره پایین، خاک مرده هم مرده اونجا دسته گفت برداشت هم میگفتم این چیه بود؟ خاک مرده است. قبر بوده این که الان دستگری توش، این قبر بوده، این چی تو دیوار آخه، این چیه؟ مثل چیز عجیب غریبیه. بعد یه زمان من یادم تروریست ها شبا اون تو میخوابیدن، یعنی نمیذاشن وادی السلام بدم اینا، تروریست ها میرفتن اونجا میخوابیدن و صبح هم شدن آدم میکشتن. بعد اونجا به شما میگن که اینجا بهشته، هر مؤمنی که از دنیا میره میارنش اینجا، آنه کی باور میکنه اینو؟ خدای تو هم نم یه چیز میخواستم بگم آخه دیگه یه کاری بکنی که باور کنن، یه جیجور درست کن که کی باورش میشه اینجا بهشت. البته میگم کالیفرنیا مثلا، قبرستان کالیفرنیا، یا مثلا قبرستان ارامنه بابلسر، من هر روز رد میشم اینجا، بگید که از بهشت آدم باورش میشه، ماشاءالله خدا برکت بده، درختی که از این رفته بالا، خاک خوب بوده و اینا جنسای خوب خلاصه تعبیر خاک دادن، خوب روش کرده. یه دوستانی مرحومه، حالا هم ده وادی السلام چیز دیگه بگم، ما که میریم یه مش تپه میبینیم و خاک میبینیم و خاک و خل و مریضی هم میاره و بزرگان چی میدیدن؟ مرحوم آیت‌الله کشمیری هر شب ایشون میرفت وادی السلام. اون یه داستان از مثنوی تقدس میخوام بگم یادتون باشه، هر شب میرفت وادی السلام، حتی وادی السلام غلطه، وادی السلام درسته، فارسی میگن وادی السلام، میرفت وادی السلام سحرها نصف شب بود، نصف شب نمیدونم رفتید یا نه، من نصف شب رفتم، خیلی وهم داره، خیلی ترسناک، چیز عجیب و غریب، خیلی ترسناک. ازشون پرسیده بودن که آقا شما اینجا چی میبینی که نصف شب میاد؟ این فیلمش هست، ایشون فهمیدن روح و ریحان میبینن در وادی السلام. گفتن نمیترسی؟ گفتن بالاخره به هیچی نیست، ولی اون روح و ریحانش غلبه میکنه، انس ایجاد میشه. آقا خب اون روح و ریحانش کجاشه مثلا؟ یعنی من بخوام من روح و ریحانش رو ببینم. یکم اینجوری خدا از این بازیه سرمون در میاره، منافقین اینجا میان رو میان، آقا این چی داره؟ این مگه چی بود؟ اصلا اولیاء خدا رو، خدا اولیاء خودش رو با یه چهره‌ای طراحی میکنه، باور اینا سخت باشه. بعد یه مقاله دارم تو اینترنت سرچ بکنی، منتشر شده، خدا ظاهر معصومین رو یه جوری طراحی میکنه باور اینا سخت باشه. حالا عنوان مقاله یادم نیست چی بود، اسمش یادم نیست، هم ظاهر سیمای معصومی رو اگه سرچ بکنید با اسم ما میادم اول میاد، مقاله پربازدید بوده. بعد من مشخصات ظاهری امیران آقا باید چقدر فوش خوردن، اولین باری که گفتم توی جلسه و هیئتی بود فوش خوردن، بعد بعدا اومدم تو جمع اساتید و دانشجوهای دانشگاه فردوسی گفتم، بعد گفتم که من اینو گفتم فوش خوردم، به شما میگم شما میدونم که عاقلی، ولی باز فوش خوردن، ولی اینجا دیگه نمیگم چون اینجا چیزای دیگه گفتم فوش خوردم. حالا میگم برای شما دیگه، به شما اطمینان داریم فوش حالا دادین اشکال نداره، فوش رو دادید بکنم قبلا نشید، از اصول دینه. بله آقا ظاهر امیرالمومنین یه جوان هیئتی خواست منو بزنه، اینا که گفتم تو اون جلسه اومد واقعا من بزنه. گفت تو خجالت نمیکشی به امیرالمومنین توهین میکنی فلان میکنی؟ خیلی جالب آخر زمونه واقعا. گفت این متنش اینجا گفت بذار در گذار میشه بخور هر جایی غلط کرده هر کی نقل کرده نالالج ای خدا. خب سیمای ظاهری امیرالمومنین چه شکلیه؟ خیلی جالبه. اصلا این چه دیگه رو تو مخ ما کردن؟ الان امام رضا چی یه قبه نور میان جور رد میشه؟ خیلی احمق بوده که قبول نکرده امام رضا یه قلوم نور از پله هم میخواد بیاد کنه یه قلوم نور باش میاد هم همراهی داره میکنه که معلومه هر کی نگاه میکنه قبول. اصلا امیرالمومنین تو خود به قاسم و خدا اگه میخواست یه قلوم نور تو آدم میذاشت که هیچکی نتونه باش مخالفت کنه. خدا یه ظاهر برای آدم آفرید که ابلیس هر چی نگاه کنه آخه من نمیتونم برای این سجده کنم. این چی داره مگه؟ یه مش گل و خاکه. اون با نجاست داره سر میکنه، با نجاست زنده است، من برای چی این سجده کنم؟ اینا کار رو سخت میکنه. امیرالمومنین فداشون بشن. یه هیکل درشت، شکم درشتی داشتن امیرالمومنین. همه اینا رو نقل تاریخشون پدرم هم در اومد نه هم گشتم پیدا کردم. خیلی جاهای عجیب و غریب هم میرفتم چون لطف خدا بود پشت این ماجرا که واقعا جالب بود. از چه جاهایی به یه سری منابع دسترسی پیدا کردم که اصلا فکرشو نمی‌کرد. فهمیدم این کنده خود امیرالمومنین راضی هم به اینکه این حرفا منتشر بشه. اصلا دست اول بسیار بک مثلا یه تیکر از خصال من پیدا کردم اصلا فکر نمی‌کردم اینجا خصال باشه. خصال مرحوم صدوق به واسطه اخلاقیه. یک کسی اومده همین سیمای ظاهر از امام صادق علیه السلام پرسید که چرا حضرت این شکلی بودن. حضرت توضیح دادن براش چندین روایت جاهای معتبر و متقن. او چقدر به ما حمله تو فضای مجازی چقدر حمله شد. طلبه های درس خارج خون چقدر حمله کردن. همه رو سر با سنن ما رو کردیم باش. شکم درشتی داشتن. سر مبارکشون به اصطلاح امروزی ها تاس بوده. چهره زیبای آنچنانی هم نداشتن. قدشون از قد متوسط کوتاه‌تر بود. این اینا که گفتم اون پسره که میخواست ما رو بزنه اومد گفتش که ببین من یه همچی کسی رو نمیتونم امام بدونم. گفت اصلا خدا برای همین هم این کارو کرده و نمیتونم نه امام بدونم. بعد مثالش ببین مثال گفت ببین تو یه ویزیتور بخوای بفرستی یه خوشگل میفرستی ترتمیز خوشیکل یه دونه مثلا به قول خودت کسی که مو نداره و چاقه. گفتم اگه برای امتحان بخوام بفرستم خب از این بعدی اون یکی بفرستم. خب نه ببین مغلطه نکن خدا وقتی میخواد یکی برای بفرسته که این خوشگل رو نه خدا وقتی میفرسته واقعا برای امتحان میفرسته خود کفر اینو در بیاره. اشکالی که به انبیا میکردن اینو گفتن تو اومدی این حرفو که میذاری میخوای دنیا ما رو آباد کنی. تو خود چی دنیا نداری چی میخوای دنیا منو آباد کنی؟ پولت کو، سرمایت کو، طلات کو، نقرت کو، گنجت کو، معدنت کو، آدمت کو، تو نیروی انسانی نداری، چند نفر قبولت دارن؟ یه نفر تو قبول نکرد، بعد تو خیلی دنیا رو آباد کنی؟ ما امکانات ببین؟ ما بخوای اینو ورزی بشین، چی به ما بدی؟ اینو که آدم زیر بار نمیره؟ بعد تک تک این اشکالا رو به امیرالمومنین کردن، گفتن آقا شما چرا قدت کوتاهه؟ آقا من قدم کوتاه نیست، من متوسطم. حتی به نسبت سرانه پایین تر بود حضرت. فهمود من متوسطم. بعد استدلال حضرت خیلی بامزه است. فهمود من تو میدون جنگ قد بلند قد کوتاه ها رو بالا دونیم میکنم قد بلند ها رو وسط دونیم میکنم. من متوسطم. مثلا چون موی سرت ریخته حضرت فهمود که بس کلاه خود دو سرم گذاشتم تو گرما موی سرم بود. مثلا شکم چرا درشته؟ فهمون از وقتی که خدا درهای علم رو به روی من باز کرد شکر من منفتح شد جلو اومد. خدا توجیه در واقع توجیه گرده طرف بفهمه اون چی میفهمه؟ ما هم حقیقت شد نمیدونیم چیه. البته سیمای ظاهری سیمای جزایی بوده اینو قبول داریم بله نورانیت داشته کشش داشته کسی که اهل ملکوت و باطن بوده میفهمیده که اونم پیغمبر اکرم بوده قرار در جمال اون ملائک فهمون معراج کرد. شنیدین اون پیغمبر وقتی معراج رفتن سیمای امیرالمومنین رو دیدن. خدای علی زودتر اومده، ندا اومد نه این ملائکه بس که عاشق سیمای امیرالمومنینن، ملکی به شکل او آفریدن اینجا دورش طواف کنه. بله اون ملک حقیقت امیرالمومنین رو میدونه، با همین سیمای ظاهری خوشه، اصلا لذت میبره از این. ولی کی هم نه، این امیرالمومنین باید یه حالا از اسم بازیگران میخواستم بگم، نمیگم زشت اصلا تمثیل را بیازش، یه چهره خلاصه فوق‌العاده‌ای باید باشه که این قبولش کنه. خدا اینجوری امتحان میگیره. مثنوی تقدیس مرحوم نراقی داستان نقل میکنه خیلی قشنگه. اینا حرفای روز ماست، اینا مشکلات جدی الان بین ما. حالا من آیات قرآن براتون آوردم، میفرماید اینا وقتی که نگاه میکنن به وضعیت ظاهری منا به کفار میگن که هؤلاء اهدا سبیلا، اینا که خیلی واسشون اینا از ما دیندارترن. بعد قرآن میفهمه کسی این حرفو بزنه من لعنش میکنم. به وضعیت ظاهری کافر نگاه کنه بگه این سعادت که همینه، زندگی که اینه، بهشت که اینه، آقاد به خیلی که اینه. خیلی تعبیر قرآن سفت و سخت و سوره نساء آیهش رو بردم براتون، لعنش میکنم کسی این حرفو بزنه، کسی منطقش این باشه. من یؤمنون بالجبت و الطاغوت، خیلی حرفه این، ایمان به جبت و طاغوت داره. جبت و طاغوت فقط دو تا بت نبودن که یه زمان پرستیزه بشن پرد بشن برن، جبت و طاغوت هم اینا من یه ظاهر شکیلی میدم به یه تمدنی، به یه لایف استایلی، میخوام اینو چیکار میکنی؟ دل میبر ازت یا نه؟ دل بر تو هم بت پرستی یا من نه به جبت و طاغوت این ورم یه ظاهری میدم در به داغون، ولی میگم یه حقیقت داره، یه ملکوت داره، یه باطل داره، کدومش رو قبول میکنی؟ میخوام ایمان تو محک بزنم. اونجا هم بیان ما میفهمم که خدا، من حالا خطبه قاصر که شرح من دو سه بار شرح دادم، خطبه بسیار طولانی 30-40 صفحه است تو نحشه برام، اونجا که شرح دادم اینو میگفتم، حضرت میفهمم که خدا میتونست کعبه رو یه جای خوش آب و هوا قرار بده همه مردم بیان. بعد ما که شرح دادیم میگفتیم که آره خدا میتونست اینا رو بذاره توی نمک آبرود کعبه رو، بعد قلقله رسه سفر حج اصلا میله هم دوستم برن حج، اصلا آخر هفته دو سال فقط بره حج، اینجا دیگه نره. آره چهار هم بودن خورده که میان برای امام میان، اونجا برای کعبه میان. این امیرالمومنین میفهمن تا خدا بتونست این کارا رو بکنه، بود بدترین جایی که میشد بود که چقدر تلف میشدن تو مسیر رفتنش، اصلا میرفتن بر نمیگشتن. خیلی از این قبره قبرستون شما میبینید، نه من مثلا 500 سال پیش 50 سال پیش خیلی من توی قبرستون دیدم فلانی رفت سفر حج همونجا مرد. اما چجور حج میرفتن؟ همین الان این سخت پدر آدم در میاد. با اون سختی های قدیم، حالا یک کم عقبتر با کشتی و قایق میرفتن، قبلترش دیگه مشکلات جدی بود توی حج رفتن. 6 ماه طول میکشید حج، تازه قبلترش باز خیلی بیشتر از اینا طول میکشید. بعد امام مشتبه پیاده میرفتن حج رو از مدینه تا مکه، شتران بار زده ولی حضرت سوار نمیشدن، پیاده با پای برهنه میرفتن. بعد امام سجاد میشستن به کعبه نگاه میکردن، میگفتن ما اعظم ها، چقدر این خونه بزرگه، چقدر عظمت داره. چی داره من این خونه، رفتید دیدید دیگه. من سوار وقتی رفتم گفتم این خونه چقدر کوچیکه. تو تصویر آدم اینه خیلی دونشتر به چشم میاد، چقدر کوچولوه، چه ملکوتی مگه داره. همه سمت این نماز بخونه، همه مردم سمت این بشن. مرحوم نراقی در مثنوی تقدیس داستان از مرحوم میر فندلسکی نقل میکنه، خیلی قشنگ میفرماید که علمای نصارا مسیحی ها اومدن مرحوم میر فندلسکی گفتن که آقا شما چقدر عقب افتادید؟ گفت برای چی؟ گفت مساجد شما رو بیاییم با کلیساهای ما قیاس بکنیم، اصلا شما در به دامون سخت با ترک خورده، دیوارا منفجر شده، زمین پر گرد و خاک، کلیسای ما رو ببینید در تمیز مرتب. خیلی قشنگ. حالا من داستان دارم جمع میکنم براتون مختصر و مفید. ایشون فهمودش که این به خاطر اینه که در مسجد ما ذکر خدا گفته میشه، در کلیسای شما ذکر خدا گفته نمیشه، و چون ذکر خدا سنگینه ثقیله، این زمین این در دیوار تحمل اینو نمیکنه. مسخره کردم. یا اینو نگین چی بگین؟ شما خب مشکل ندارم، میخوام من بیام یه دو رکعت نماز تو کلیسای شما بخونم. خیلی قشنگ. پس مرحوم نراقی داره میگه مثنوی تقدیس از میرفندلسکی، هر دو از بزرگان فحولن. هیچ چی قرار شد مرحوم میرفندلسکی بیاد فهمود که فقط وسایلتون رو قبلش بردارید، این چقدر مطمئن اما وسایلتون اول برد. بعد ایشون اومد دو رکعت نماز خون دیگه. من خیلی مختصر دارم براتون میگم شعری که مرحوم نراقی گفته خیلی قشنگه، تو قالب شعر که آورده. دو رکعت نماز خون، کفشش گذاشت زیر بغلش، اومد دم دادن با خاک یکسان شد این کلیسا. و حالا میفهمیم مساجد ما چقدر عظمت داره که ما انقدر نماز میخونیم با خاک یکسان نمیشه. مال شما تحمل دو رکعت نماز نداشت. حالا یه روایت خطرناکی هم اینجا هست، من این وقتی روایت رو خوندم یکی از دوستان هیئت علمی دانشگاه خیلی تعجب کرد، گفت این روایت بر من بفرست. فرمود لو عقل اهل الدنیا لخربت الدنیا. پیغمبر فرمود اگه مردم دنیا عاقل بشن دنیا خراب میشه. یعنی چی؟ یعنی چی روایت؟ دنیا آباد نمیشه، نسل کار به اون نداره. یه وقت شد دنیا خراب بشه بخاطر تنبلی و علافی و بیکاری و بیتقوایی و ایناست، اونا رو کار نداره. یه بخش از دنیا توهمیه، مردم وقتی عاقل شدن این بخش توهمی مثل یه حباب میترک که ما تمدن غرب رو یه وقتی عرض کردیم بخش هم مفصله. الان شاید شما براتون سخت باشه این حرف، اگه خواستید من بیایم یه دوره با هم دیگه صحبت بکنم. تمدن غرب صدر و ساقش توهمه. من نمیگم، گفتن اینو خودشون میگن، بهت مطالعه کنیم. الان حرفای جدی است در مورد این تمدن غرب، تمدن اصلا مدرنیته توهم، واقعیت نداره. حالا یه بحث مفصلی است، حداقل 20 جلسه بحث می‌خوام. خب توهم یعنی چی؟ یعنی سرعتی که هست سرعت نیست، این برجایی که ساختن برج نیست، چرا همه اینا هست ولی تو توهم. حالا این دیگه توضیح می‌خوام. خدا اینجوری کرده منافقین میان رو، ولکن المنافقین لا یفقهون. بعد میگه که حالا اصل این آیه که در سوره منافقونه، اصلا جالبه خدا یه سوره برای منافقون داره، روزای جمعه که شما جمع میشید نماز جمعه بخونید مصحبه، رکعت اول سوره جمعه بخونید، رکعت دوم سوره منافقون. دیگه حالا خیلی دیگه لطف کنن ائمه جمعه محترم هم سوره جمعه شو فقط میخونن، منافقونشون دیگه نمیخونن. چرا هر هفته جمعه ما باید بیم دور هم جمع بشیم از همه جا؟ کار کاسبی اون ساعت حرامه و تعطیل بشه. ذرالبیع سر ساعت اذان جمعه باید همه کار کاسبی تعطیل بشه، همه بیان نماز جمعه. نماز جمعه واجبه. حالا یکی از ائمه جمعه هم تازگی فهمونن که کسی سه تا نماز جمعه نیامد و خونه‌ش رو سرش خراب کنه. پیروز گفتن یالا چرا شر شد فضای مجازی. حالا من کاری به اون حرفاش ندارم. نماز جمعه واجبه، دوران امام زمان نماز جمعه رفتن واجبه، واجبه عینی است. مساجد تعطیل میشه دیگه، همه بیان نماز جمعه. همه بیان نماز جمعه که چی بشنون؟ یکی خطبه ها رو بشنون، یکی سوره منافقون. سوره منافقون باید یادآوری بشه. تو سوره منافقون چی میخوای بگی؟ تو سوره منافقون دو بار گفته منافقین حرف حالیشون نمیشه، لا یفقه. دو بار گفته، کلا 10-11 تا آیه است، دو بار توش گفته منافقین حرف حالیشون نمیشه. یعنی خطبه که الان پیغمبر شنیدی فردا تو روزنامه میگه همه مسخره کرده منافقین، هم مثلا تعریف کنم اینا حالیش نمیشه، میخنده به حرفا. ولی یکی از چیزایی که منافقین بهش میخندن چیه؟ خیلی آیه فوق العاده است. من این آیه رو قبل ماجرای تحریما تفسیر میکردم تو مشهد، بعدا ماجرای تحریما اینا پیش اومد خیلی برام جالب بود. میفهمید که تحریم اقتصادی که میشه، منافقین میگن که تحریم دور پیغمبر خلوت میکنه، یعنی فردو من عند رسول الله. قرآن چی میفهمه؟ میگه تحریم کردن، خودم پشتتم، خودم تامین میکنم. لله خزائن السماوات والارض. با چی تامین میکنی؟ میگه همه خزائن آسمان و زمین مال منه. من میخوام بخنده، تا میخواد بخنده میگه ولکن المنافقین لا یفقهون. الان میدونم منافقین حالیش نمیشه، اصلا حالیش نمیشه رو گوشه، ولی تحریم میخوای برات گنج از تو زمین در بیارم، نه ممنون، خودم یه کارهای بلدم، میرم انجام میدم، به نتیجه میرسم. به این دست من ها، نه دست اونا هم هست، از الان میرم ازش میگیرم. نمیده ها، من باید بدم ها، نه میرم، من منطق دارم، این تو کلمه حرف میزه درست میشه. میرم من، این همه مال من ها، نه آخه میرم این شعار رو اینا که نمیشه زندگی کرد با یه حرف ها، مارا اول انقلاب اینا بود. ببین من ببین نخوام نمیشه، نه اینا حرفای چیزا واسه تندروها و اینا، این حرفا میزنن آرمان زده ها، توهم گراها. و خدا چی میگه؟ رسما اومده این منافقه حالیشون، اینا نفهمه، نمیفهمی حرفا رو، به همین روکی داره خدا میگه. بعد آیه بعدش، آیه بعدش حالا دو بار میگه لا یفقهون، آیه بعدش میگه که این منافقین از میخوان پیش کفار محترم باشن، معتبر باشن، منزوی نباشن. لله العزت و جمیعا ولکن المنافقین لا یعلمون. خیلی آیات قرآن عجیبه، چرا آیات برای ما کسی نمیخونه؟ فکر کنم خیلی دل جرأت میخواد، درسته؟ اصلا یه رگباری رو آدم بسته میشه، همین آیه رو که میخونه اصلا تطبیق و مصداق و اینا هم نمیخواد، اصلا خوندن آیه دل جرأت میخواد. میگه عزت از کی میخواد؟ اگر تقون عندهم العزه، جای دیگه میفهمه، میگه از کافر آبرو عزت میخواد، عزت که دست منه. بعد میگه این حرفی که زدم، میگم عزت دست منه، من معتبرت میکنم، من به جایگاه میدم، من به شخصیت میدم، من عزیزت میکنم. میدونم این حرفی که زدم منافقی میخندن، ولیکن در منافقی نه لاهی علم، چون تو سطح حالیش نمیشه، نمیفهم. خدا بخواد به یکی عزت بده چجور عزت بده، خدا بخواد عزت بگیره چجور عزت بده، نمیفهمه. ببین این حالیش نمیشه، حرفا تو کتش نمیره، ببین با معاصمت ظاهری جور در نمیاد، و چجور میخواد عزت بدی؟ از کجا میخواد بیاری؟ یعنی عزته؟ یه چیزی بگم فلش فوروارد باشه، فردا روش بحث کنیم، وقت تمامه، عرضمن تمام. مرحوم علامه یه توضیحی داره در المیزان، خیلی زیباست. اینا من بارها گفتم تو دانشگاه، گفتم آقا بیایم یه دور همه این درسای معارف دانشگاه رو خمیر کنیم، خدا وکیلی از اول بیایم با المیزان بنویسیم همه رو. درس اصلا معارف بندگان خدا کسی نمیخونه، نه تو دانشگاه، نه تو مدرسه، نه تو حوزه. الان پارسال، سال گذشته ما تو یک سال 4-5 جلد المیزان رو درس دادیم مشهد. این طلبه چیششون همه چهار تا بود. گفتم اینا کجاست اینا المیزان؟ با چه دین که کسی داره به ما یاد نداده؟ این حرفا چقدر عجیبه. من علامه طباطبایی میفهمم که اینکه حق پیروزه یعنی چی؟ یعنی طرفدار حق کشته نمیشه. چرا کشته میشه؟ بدتر از همه کشته میشه. لگدمال نمیشه. چرا لگدمال میشه؟ پس چیه حق پیروزه؟ امام حسین که گرفتن کشتن، هیچ کسی هم اینجور نکشتن، هیچ کسی هم اینجور مظلوم نشد، هیچ کسی لگدکوب نشد. خب چیه پیروزی؟ چیه که حق پیروزه؟ یه توضیح میده علامه طباطبایی، سوال رو ترک کردم، جوابش فردا انشاءالله. که حق پیروزه یعنی منطقش پیروزه، منطقش شکست نمیده. خیلی هم کشته میده، ولی آخه این حرفه روز به روز روشن‌تر میشه. این منطقه اینه، حق پیروزه. خدا انشاءالله که ما رو اهل ایمان قرار بده، اهل درجات بالایی هست ایمان قرار بده، و از کفر و شرک و نفاق دور باشیم انشاءالله. در این ماه رمضان قلبمون تطهیر بشه از همه این عیوب باطنی. خدا را در فرج امام عصر تعجیل بفرمون، قلب نازنینش از ما راضی بفرمون، عمر ما نوکری امام عصر قرار بده. این لحظات آخر ماه رمضان اگه تا الان ما رو نبخشیده که از کرم تو به دور است، در این لحظات آخر ماه رمضان ما رو سرشار از رحمت و مغفرت و کرامت و برکت بفرمون. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرمون. روح بلند امام راحل، علما، شهدا، فقها، اصحاب سر سفره قرآن و اهل بیت مهمان بفرمون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.